موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
رؤیاهای شرقی با ما به سرزمین خیال‌انگیز رؤیاهای شرقی
سفر کنید.
به نام یگان آغازگر هستی، سلام و درود به شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ. بسیار خوشحالیم که با برنامه رویاهای شرقی و گذری در کوچه پس کوچه های افسانه های ایران زمین در خدمت شما خوبانیم. در 30 دقیقه پیش رو با بخش نمایشی و کارشناسی مهمان شماییم. در این برنامه افسانه‌ای رو از کتاب افسانه‌های لوری برای شما خوبان انتخاب کردیم به نام نارنج طلایی و توتی بال قرمز. آقای داریوش رحمانیان این کتاب رو گردآوری کردند و راوی این افسانه ویکتوریا دقیقیان 33 ساله از مسجد سلیمان. خب دوستان، به رسم همیشه قبل از شنیدن نمایش برنامه رویاهای شرقی سلام و خوش آمد میگم خدمت آقای دکتر جولایی، دکترای ادبیات نمایشی و استاد دانشگاه. سلام آقای دکتر، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
به نام آن که هستی نام از او یافت. بندم خدمت حضرت علی و سایر همکاران و همینطور شنوندگان خوب برنامه عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. افسانه امروز یعنی نارنج طلایی و توتی بال قرمز جز افسانه های جادویی طبقه بندی میشه؟
به لحاظ فضای فانتزی که داره بله، میتونه اون فضای فانتزی یا به اصطلاح تخیلیش، چون که ما انتهاش مثلا با یک فضای مثل حیوانات سر کار داریم اینا، اما به لحاظ خود ساختار قصه وقتی نگاه میکنیم قصه خیلی قصه عمیقی است.
بله،
ابتدا وقتی شروع میشه با مردی شروع میشه که حالا حاکمه و تعداد 6 پسری که داره، شما عدد 6 در جایگاه نیمجین هست. داشتن پسر بیشتر در اون زمانهای قدیم باعث می شده که حاکم بتونه سرزمین بیشتری، محدوده بیشتری، املاک و اموال بیشتری و احتمالاً احشام بیشتری رو چکار کنه؟ نگهداری و حراست کنه. برای همین شاید که از دلایلی که در مشرق اصولاً خانواده خیلی علاقه مندن که اولاده اولشون معمولاً پسر باشه. البته در تفکر هندویز و نگاهی که اونها دارن به پسر که بعدها باید مسئولیت خانواده رو بپذیره و پدر مادر ترک حیات دنیوی عادی میکنن و به جنگل پناه میبرن، انگیزه دیگه ای دار.
بله.
نکته بعدی که هست تعداد اونا رو که بگذاریم، خود مسئولیت هاییست که انتظار میره از افراد خانواده، یعنی نگهداری و نگاهبانی از دیدگاه ها و تلاش برای به صلاح جانشینی. نکته بعدی که هست هر حاکمی همیشه مترسده که چه کسی بعد از او جای من رو خواهد گرفت. در اینجا هم حاکم یکی از دلایلی که اصلا این پسرا رو به کار و به مأموریت وامی داره اینه که محک بزنه اونها رو، نه فقط به بحث به صلاح حرف تنها، بلکه در زمینه عمل میخواد ببینه چه مقدار این پسرها توانایی دارن، یا به عبارتی کدام یکی از توانایی جسمانی و ذهنی بیشتری برخوردار است. میگویند در یک افسانه چینی کسی که حاکم بود مرده بود یا حتی زنده بود، میخواستن به جای اون حاکم نماینده یا ولیعهدی براش انتخاب کنن که بعد از حاکم بتونه مسئله امورات جمعی و ملی رو به صلاح اداره کنه. به هر دو پسرش که مدعی بودن آوردن و شروع کردن به آزمایش. مثلا گفتن تیر رو از این حلقه عبور کنی، هر دو موفق بودن. با این سرعت اسب بتازین، موفق بودن. شمشیر بزنین و و و همجور برابر پیش رفتن. دست آخر یک پیرمرد بود، گفت بذارید من یه امتحان دیگه مونده. گفت بله. یه دونه پر به یکی از اونها داد، گفت این رو بنداز پشت این دیوار. دیوار تقریبا اندازه 1 متر از مثلا صورت جوان بلندتر بود. او هر چی که میرفت عقب و پرتاب میکرد با تمام شدت و حدت بازو، که خیلی هم پهلمون بود،
بله.
ولی دوباره پر بر میگشت به پشت سرش میافتاد و نمیرفت اون طرف دیوار. یه نیم ساعتی گذشت، دیدن موفق نیست. به نفر دوم، برادر کوچیکتر، گفتن شما بیا امتحان کن. او پر رو گذاشت کف دستش، یه فوت آروم کرد، پر قشنگ رفت اون طرف دیوار، افتاد پایین. پیرمرد گفت این مرد به درد حکومت بیشتر میخوره، چون امر حکومت، امر اجتماع فقط یک مورد نیست، مسائل متعدد هست. کسی میتواند این امور متعدد رو و این مدیریت بسیار سخت رو به جا بیاره که فقط بستگی به جسمانیتش و تیراندازی و غضبش نباشه، بلکه در شرایطی که عقل و درایت این شکلی هم لازمه کاملا با موضوع بتونه آشنا باشه و از پس موضوع بر بیاد و بتونه مسئله رو به خوبی هدایت کنه.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما. اگه موافق باشید بخش نمایشی برنامه رو به اتفاق بشنویم، بعد از اون هم باز در خدمت شما خواهیم بود. افسانه نارنج طلایی و توتی بال قرمز.
روزی روزگاری حاکمی بود که 6 پسر داشت. کاخی داشت که تو حیاتش یه درخت نارنج بود که نارنجای طلایی ثمر میداد و حاکم به درخت و نارنجاش علاقه زیادی داشت. روزی به حاکم خبر رسید که دزدی شبانه سر وقت درخت رفت و یکی از نارنجا رو به سرقت برده. حاکم براشفت و پسر ارشدشو خواست و گفت
تو پسر ارشد من هستی؟
بله.
خودت خوب میدونی که چقدر من به این درخت و نارنجهاش دلبستگی دارم.
میدانم پدر، اما چه کاری از دست من برمی آید؟
از تو میخوام که نگهبان مخصوص این درخت بشی و از اون مراقبت کنی.
پس مرحمت فرمایید مقادیری اسلحه در اختیارم بگذارند.
برو به اسلحه خونه و هر شمشیر و تیر و کمانی که دلت میخواد انتخاب کن.
به چشم پدر جان، اطاعت امر.
پسر ارشد حاکم شب هنگام کنار درخت رفت و شروع به نگهبانی کرد. اما مدتی نگذشت که خواب بر او چیره شد و به خواب رفت. صبح که شد دید ای دل غافل، یکی دیگه از نارنجای درختم به سرقت رفته. حاکم تصمیم گرفت پسر دومشو به نگهبانی مأمور کنه، اما اونم خوابش برد و نتونست دزد و دستگیر کنه. حاکم از 6 پسرش 5 تاشونو مأمور کرد، اما هیچ کدوم موفق نشدن. تا اینکه پسر کوچیکه و تعتقاریش اومد و گفت:
پدر جان، با شما کاری داشتم.
زود کارت رو بگو و برو.
میخواهم به من اجازه دهی تا از درخت نارنج مراقبت کنم.
تو؟ برادرهای بزرگترت نتوانستند کاری از پیش ببرند. آن وقت تو فکر میکنی که میتوانی؟
اجازه دهید که من هم شانسم را امتحان کنم.
اما تو از برادرهایت ضعیفتری.
خواهش میکنم بگذارید خود را محک بزنم.
بسیار خوب، برو و از آشپزخانه کارد میوه خوری بردار.
اما شمشیر که بهتر است.
نه خیر، شمشیر برای تو خطر دارد. ممکن است دستت را ببری. همان کارد میوه خوری بهتر است.
نمیشود یک چیز دیگری به جای آن بردارم؟
گفتم برو.
حالا که فکر میکنم میبینم همان کارد میوه خوری خوب است.
وقتی شب شد، پسر کوچیک حاکم پای درخت رفت و برای اینکه به خواب نره انگشتشو با کارد برید و به زخمش نمک زد تا خواب از سرش بپره. نیمه های شب بود که دید یه توتی بال قرمز روی درخت نشست و یکی از نارنجا رو با منقارش کند و رفت. صبح که شد، پسر همه ماجرا رو برای حاکم تعریف کرد و حاکم گفت:
گفتی بالهای توتی چه رنگی بود؟
قرمز بودن.
قرمز؟ توتی؟ ها، فهمیدم. این توتی مال کت خدای چند تا آبادی آن طرف تر است.
پس می توانید از او بخواهید که توتی دوز را تحویلتان دهد؟
نه، روابط ما و آبادی آنها زیاد خوب نیست. حالا که خودت فهمیدی دوز کیست، بهتر از خودت هم به سراغش بروی و توتیش را بگیری.
به چشم.
پسر کوچیک حاکم سوار بر اسب شد و اونقدر تاخت و تاخت تا به عمارت کت خدایی رسید که صاحب توتی بال قرمز بود. پسر وارد عمارت شد و از کت خدا خواست تا توتی دزد و تحویلش بده، اما کت خدا گفت:
فقط به یک شرط حاضرم این توتی رو به تو بدم.
چه شرطی؟
این که پسر من رو که یک هفته از گم شده برام پیدا کنی.
بسیار خوب، پس مشخصات پسرتان را بگویی تا به دنبالش رو برم.
بیا جلوتر تا برات بگم. ببین پسر من،
کت خدا نشونی های پسرشو به پسر حاکم داد و اونم دوباره سوار بر اسب شد و اونقدر تاخت و تاخت تا به دره سرسبزی رسید. همین که خواست از اسب پیاده بشه و آبی به سر و صورتش بزنه، صدای کمک شنید.
کمکم کنید! کمک! کمک!
انگار یکی کمک میخواه.
کمک!
کیستی؟ کیستی که کمک میخواهی؟
من اینجا لب دره اینجا. کمک!
کجایی؟ از کجا؟
اینجا از دخلا
بگذار ببینم. بگذار
آها،
دیدمت. بگذار، آمدم. الان نجاتت میدم. بیا دستت رو به من بده. بیا.
از قضا همون کسی که در پرتگاه اسیر شده بود پسر کت خدا بود و پسر حاکم موفق شد که اونو پیدا کنه. وقتی عملیات امداد و نجات با موفقیت انجام شد، پسر حاکم به همراه پسر کت خدا به سمت عمارت کت خدا راه افتادن. کت خدا وقتی چشمش به پسر گم شدش افتاد به قدری خوشحال شد که فلفور توتی بال قرمزو به پسر حاکم تحویل داد. پسرم توتیو گرفت و به سمت آبادی خودشون راه افتاد.
آفرین به تو پسرم، روسفیدم کردی. برادرهایت باید از تو یاد بگیرند.
ممنونم پدرجان.
دیگر میتوانم روی تو حساب باز کنم پسرم.
سپاسگزارم پدر.
به هر حال پسر حاکم موفق شد توتی دزدو به حاکم تحویل بده و از اون روز به بعد دیگه کسی به درخت نارنج طلایی دست برد نزد و حاکمم از دیدن نارنجاش که بالای درخت یکی یکی پلاسیده می شدن لذت می برد.
خب دوستان، نمایش افسانه این برنامه رو شنیدید. در بخش کارشناسی هستیم با صحبت‌های ارزشمند آقای دکتر جولایی. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. بنده عرض کردم خدمتون تو مرحله قبل که طبعا این مسئله که جانشین یک حکومت چه کسی بشه دغدغه خیلی از پادشاهان بوده. شما بهترین اثر نمایشی دنیا وقتی لیر رو نگاه میکنید میبینید همین مسئله است. لیر در عنفوان جوانی خودش همه کاراشو انجام داده، اما اکنون در آستانه پیریس او برای که بتواند جانشین بعدی خودش رو تعیین کنه بین سه دخترش کوردلیا و گانریل و اون یکی دختر سوم میاد و میخواد کشورش رو تقسیم کنه که حالا اون ماجرا پیش میاد. همون اثر رو برم داره یه کسی مثل کورساوا که یه فیلمساز بزرگ بین‌المللی و شناخته شده هست میخواد اجرا بکنه و اونو میاره و بین پسرها در سرزمین ژاپن، چون در ژاپن حکومت معمولا به دخترها نمیرسه از نظر امپراتوری، اونجا در بین پسرها میخواد تقسیم کنه، چون شرقی‌ها معمولا در اینجا هم این مسئله و خصیصه هست که حاکم حالا درسته که علاقه داره به اون درخت نارنج طلایی، اما نارنج طلایی رو درخت معمولی نیست، این یه دنیا فانتزیه، اینو هر شنونده‌ای متوجه میشه.
بله.
اما مقدار ارزش اون نارنج رو میخواد بالا ببره، ولا درخت طبیعی نارنج به اصطلاح طلایی هیچ وقت به بار نمیتونه بیاره. اما وقتی این چیز ارزشمند برای حفاظتش که حالا عاقبت خود پدره هم بهش وابستگی داره که هم حکومت باشه یا آینده مملکتش باشه، به دست این 6 تا پسر گره میخوره که کدوم یکی با ارزش داره. اون نفرات به ترتیب آزمایش میشن و جالبه که هر 5 تا قبلی ها که پدر انتظار داره به لحاظ شرایط سنی باید در رشد عقلی خوب باشن جواب منفی میگیره، میمونه آخرین پسر. در نمایشنامه لیر هم وقتی که لیر آخرین دخترش و کوچکترین دخترش کوردلیا هست که در حقیقت اونو نجات میده به لحاظ عقلی و به لحاظ روحانیتی که در انتهای کار به کمک پدرش میاد، در اینجا این پسر کوچک اون رو هدایت و کمک میکنه و همونجور که سعدی میگه هر کسی که هیکل درشت یا به صلاح اینجوری بود شاید به درد نمیخوره. و اون عبارت سعدی که یادم مونده این هست که میگه اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان، نگاه پرواری در معرکه در میدان اون اسبی که لاغر اندام و تیز هوش و چابکه اون میتونه به درد بخوره و کارایی داشته باشه. هرچی که اونجا درشت اندام بود و چاق بود ای بسا که سنگینه و نتونه خوب کار بکنه. در اینجا ما میبینیم که پسر کوچکتر علارغمی که پدر هیچ انتظاری نداره ازش و کمتر انتظار از این پسر داره، او موفق میشود و شناسایی میکند چه کسی این درخت نارنج رو به اصطلاح مورد حمله قرار میده. البته جالب ما داخل قصه شرقی با این مسئله مرغی که تخم طلایی میکنه، درخت نارنجی که نارنجش از جنس طلا هستن، اصولا خود جنس طلا یه وسوسه انگیزی خاصی داره بله. که حالا من نمیخوام بگم نسبتش بین خانم ها و آقایون و علاقه مندشون چگونه است، اما به هر جهت این نشون از ارزش و کمال یک چیزی میده. در اینجا پسر کوچکتر به کمک درایت عقلی که داره شناسایی میکنه دوست رو و بعد دوباره میره یک کسی دیگه رو هم نجات میده که اونم خیلی آدم بزرگه، یعنی پسر اون رعیت یا اون کت خدای بعدی رو هم نجات میده و با موفقیت تمام برمیگرده و شایستگی های خودش رو در زمینه های اسب دوانی، نگهبانی شب، شناسایی دوست و و خیلی چیزا دیگه نشون میده و این یک در حقیقت کمالی است که در او هویدا میشه.
بله خیلی متشکرم، ممنونم، استفاده کردیم از صحبتاتون. انشاءالله باز هم در فرصت دیگه در خدمت شما خواهیم بود. مهر خداوندی پشت و پناهتون و خدا نگهدار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
از عشق روی تی سنم واله و من هستم، از عشق روی تی سنم واله و من هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن،
ای ایران، ای ایران، ای
فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.